صبحانه با خبر.
آخر هفته ایرانی از همین امروز شروع شده، روزی که میشه به استقبال جمعه رفت، تعطیلی و استراحت تا ظهر. اما پنجشنبه تازه شروع شده، یک روز یا نصف روز کار، دوندگی، استراب و شاید هم سرخوشی و قبراقی. یک روز که با فکر کردن به عصر دلخوشانه ی سیوم تیرماهش شاید آدم بتونه سختی گرما و کار رو زودتر پشت سر بذاره. در چنین پنجشنبه ای، در آخرین روزهای تیرماه، باز هم براتون یک صبح تر و تازه تابستونی رو آرزو میکنیم. سلام به شما در اولین ساعت‌های یک روز گرم تابستونی، روزی که بازم باید به فکر راه حلی غیر از کولر و پنکه باشیم برای از سر گذروندن گرمای طاقت فرسا، روزی که خنکی اول صبحش خیلی زود جاش رو به آتش و گرمازدگی و آفتاب بی‌رحم میده. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است که هر روز از همین لحظه شروع میشه و تا ساعت 8:30 صبح به وقت ایران ادامه داره. پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل سیاسی، اجتماعی، هنری، ادبی و البته ورزشی. آزاده اصلی هستم و همراه شما میمونم در طول این مدت برنامه زنده با بقیه همکارانم که برای برنامه های این ساعت تلاششون رو کردن تا شما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها قرار بدن. کافی همراه ما بمونید تا ببینید چطور از سر تا سر ایران و جهان برای شما گزارش و گفتگو پخش میکنیم درباره تازه ترین اتفاقها و اخبار. اما امروز پنجشنبه سیوم تیر ماه، طبق رسم برنامه‌های رادیو فردا با خبرهای تازه شروع می‌کنیم با نوشین سید حسینی که صداش رو ممکن از دیشب شنیده باشید که سر هر ساعت برامون خبر خونده. صبحت بخیر نوشین.
صبحت هم بخیر آزاده و صبح تمام شنوندگان ما به خصوص اون دسته که توی ایران هستند بخیر. آمریکا روز چهارشنبه از اعمال محدودیت نسبت به سفرهای داخلی سفیران کشور در داخل سوریه انتقاد کرد. هایدی برانک فولتون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به دستور وزیر خارجه سوریه به دیپلمات‌های آمریکا و فرانسه گفت که با توجه به محدودیت فعالیت رسانه‌های مستقل و نیروهای مدافع حقوق بشر در سوریه، ارزیابی وضعیت در آن کشور وظیفه دیپلمات‌های خارجی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما را با اکثریت آرا تصویب کردند. به گفته شماری از نمایندگان، قانون فعلی صدا و سیما متعلق به سالها پیش است و نیاز به بازبینی دارد. بر اساس پیشنویس این طرح، رئیس شورای نظارت بر سازمان و صدا و سیما که وظیفه اش تاکنون صرفا محدود به تذکر دادن به رئیس سازمان و سیما بوده، باید به عنوان ناظر در جلسات هیئت مدیره شرکت کند. مقام های فرانسه روز چهارشنبه امکان اقامت معمر قذافی رهبر لیبی در کشورش را مشروط به کنارگیری او از قدرت دانستند. آلن جوپه وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با تلویزیون آن کشور دور شدن معمر قذافی از صحنه سیاسی لیبی را پیش شرط تحقق این گزینه توصیف کرد. امکان اقامت معمر قذافی در لیبی او را از خطر محاکمه توسط دادگاه بین المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت رها می کند. مسئولان اروپایی روز پنجشنبه از توافق آلمان و فرانسه بر سر جزئیات دومین بسته کمک مالی به یونان خبر دادند. این توافق در پی انجام دیداری 7 ساعته در روز چهارشنبه میان نیکولا سارکوزی و آنگلا مرکل رؤسای جمهور فرانسه و آلمان در برلین پایتخت آلمان حاصل شد. این دو کشور بزرگترین قدرت‌های اقتصادی در میان کشورهای اروپایی عضو یورو محسوب می‌شوند و نقش مهمی در بسته کمک مالی به یونان دارند. روز پنجشنبه امروز سران 17 کشور عضو یورو واحد پول اروپایی در نشستی اضطراری در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم می‌آیند تا به بررسی بحران مالی یونان و جلوگیری از سرایت آن به دیگر کشورهای این اتحادیه از جمله ایتالیا و اسپانیا بپردازند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید محمود احمدی نژاد با وعده‌های غیرعملی زمینه نارضایتی از حکومت را گسترش می‌دهد. آقای توکلی روز چهارشنبه با انتشار یادداشتی در سایت الف برخی وعده‌های رئیس دولت ایران را غیرعملی و بدون در نظر گرفتن قانون و عقلانیت ارزیابی کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با حضور در خانه پدری زهرا رهنورد با خانواده میرحسین موسوی و خانم رهنورد دیدار کرد. به گزارش وبسایت کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این دیدار بر غیرقانونی بودن حبس و حصر پدر و مادرشان تاکید کردند. محمد خاتمی نیز در این دیدار بار دیگر اظهار امیدواری کرد که پایبندی به قانون و آزادی تمام زندانیان سیاسی گام مهمی در جهت تغییر به گفته او فضای ناگوار کنونی باشد. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پالایشگاه‌های هند برای جبران قطع احتمالی واردات نفت از ایران میزان سفارش نفت از عربستان را افزایش دادند.
نوشین سید حسینی، متشکرم ازت. برنگرده با ماست حدود 20 دقیقه آینده تو بخش دوم صبحانه با خبر، باز هم با دست پر میاد. سیصد تن از فعالان مدنی و سیاسی خواستار پایان دادن به درگیری‌ها در شمال غرب ایران و جنگ سپاه با گروه پژاک شدند.
که درگیری‌های نظامی به وجود میاد، غیر نظامیان لطمه می‌خورند و ما متأسفانه شاهدیم که در این دور غیر نظامیان کردستان عراق علاوه بر برای کردستان ایران لطمه خوردند.
یک ماه از بازداشت مرضیه وفامهر، بازیگر و کارگردان سینما میگذره و بازداشتش یک ماه دیگه تمدید شد. همسرش ناصر تقوایی:
ما توقع داشتیم که اگر تو این زمینای فرهنگی هنری هم یه همچین مطلبی پیش میاد، مثل همیشه مسائل به وزارت ارشاد مربوط باشه، کسانی بشینن هر کاری میخوان انجام بدن که حداقل اطلاعی از این امور هنری و سینما و اینا داشته باشن.
محدودیت بیشتر برای نشر کتاب در ایران، موضوع تازه سخنان رهبر جمهوری اسلامی.
کتاب فروشی توی کریم خان یه مدت روی زوم کردن، یکی یکی دارن انتشارات کتاب فروشی های اونجا رو تحتیل میکنن، کلا پاتوقای فرهنگی رو دارن مورد حمله قرار میدن.
ممنوعیت های تازه جمهوری اسلامی برای روزنامه نگاران، ممنوعیت ارتباط با سازمان های خارجی مثل بی بی سی و صدای آمریکا.
موانعی از این دست رو میشود گفت که مداخله های خودسرانه است که به هیچ وجه تکیه‌گاه قانونی حتی در محدوده قوانین جمهوری اسلامی نداره.
اینها فقط بخش هایی هست که همراه با خبرهای تازه موسیقی و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و البته ورزشی میشنوید. همراه ما بمونید تا بیشتر هم بشنوید. ساعت 7:08 در ایران هست و 5:38 صبح در سوریه. با سفری کوتاه به این کشور ناروم عربی شروع می کنیم. با خبرهای تازه توی کشوری که معترضانش ماهاست خواهان تغییر سیستم و رفتن بشار اسد هستند، ولی رئیس جمهور هنوز پابرجاست و قصد رفتن نداره. ماجرا اینه که دولت سوریه به سفیران آمریکا و فرانسه دستور داده تحت هیچ شرایطی دمشق رو ترک نکنن و اگر از پایتخت خارج بشن باید با مجوز رسمی از طرف وزارت خارجه سوریه باشه. حضور دو هفته پیش سفرای این دو کشور توی یکی از شهرهایی که شاهد تظاهرات بسیار زیادی علیه حکومت بشار اسد بوده، به نظر میرسه که خشم دولت دمشق رو به دنبال داشته. اما کمی بعد از این دستور، آمریکا درباره ایجاد این محدودیت برای سفر دیپلمات‌هاش واکنش نشون داد. بهروز کارونی گزارش میده.
ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی در دانشگاهی در دمشق گفت اگر سفرای آمریکا و فرانسه از دستور دولت سرپیچی کنند، خروج تمامی سفرای کشورهای دیگر از پایتخت ممنوع خواهد شد. وی افزود ما به این دلیل سفیران فرانسه و آمریکا را اخراج نکردیم که روابط ما با این دو کشور دچار مشکل نشود و آنها بتوانند رفتار خود در قبال دولت سوریه را بررسی و بازبینی کنند. پایان نقل قول. وزیر خارجه سوریه هشدار داد که در صورت ادامه این رفتارها دولت این کشور دستور خواهد داد که هیچ سفیری حق نداشته باشد فراتر از 25 کیلومتر از دمشق بیرون برود. دو هفته پیش و در روزهای 7 و 8 جولای رابرت فورد سفیر آمریکا و اریک شوالیه سفیر فرانسه در سوریه در سفرهای جدا از هم به شهر هما در حدود 200 کیلومتری شمال دمشق رفتند. آنها در این سفر به معترضان اطمینان دادند که دولت‌های فرانسه و آمریکا از حق مردم برای اعتراض صلح‌آمیز حمایت می‌کنند. گزارش حاکی است که معترضان از خودروی رابرت فورد استقبال کردند و با دسته‌های گل و فریاد شادی با او همراه شدند. دولت سوریه از این فرصت استفاده کرده و در تبلیغاتی گسترده گفته است که آمریکا و فرانسه به دنبال شلوغی‌ها هستند و از اصلاحات واقعی حمایت نمی‌کنند. چند ساعت پس از پخش خبر دیدار سفیران آمریکا و فرانسه نیز حامیان و طرفداران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ساختمان سفارت‌های فرانسه و آمریکا حمله کردند و با پرتاب سنگ شیشه‌های این سفارتخانه‌ها را شکستند و روی دیوارهای آنها شعار نوشتند. سه تن از کارکنان سفارت فرانسه نیز در جریان این حمله زخمی شدند. متعاقب آن شماره دیگری از چهره‌های مخالف دولت مرکزی در شهرهای حومی دمشق دستگیر و به زندان منتقل شدند. حکومت سوریه به دلیل سرکوب‌های گسترده و کشتار و شکنجه مردم و معترضان و شهروندان سوریه مورد انتقاد شدید جامعه جهانی قرار دارد و تحریم‌هایی نیز علیه این کشور اعمال شده است. در جریان اعتراض‌های ماه‌های گذشته در سوریه حدود 1600 نفر کشته شدند که به گفته فعالان حقوق بشر بیشتر آنها شهروندان غیر نظامی بودند.
بهروز کارونی گزارش میداد در این مورد که اعلام شده هر نوع خروج سفیران آمریکا و فرانسه از پایتخت سوریه باید با مجوز رسمی باشه، اما ایالات متحده آمریکا کمی بعد از این هشدار واکنش نشون داده و اعلام کرده که سفیر آمریکا در دمشق و بقیه دیپلمات‌های خارجی مستقر در سوریه باید بتونن آزادانه در تمام سوریه حرکت کنن، به این دلیل که شواهد مربوط به سرکوب مردم، جلوگیری از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران و موارد نقض حقوق بشر رو جمع‌آوری کنند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بریم همین اول برنامه براتون یک موسیقی پخش کنیم، یک ترانه ایرانی از یک خواننده بسیار معروف که طرفدارایش دارن روز به روز بیشتر میشن چه داخل ایران چه خارج از ایران. از سهیل نفیسی بشنویم دگر میلاد.
پشت پرچین هراس چشم ساری زلال که زبون چشمه ایمان جاریست، در کنار چشمه باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخها سبز و بلند خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ سر به تعظیم تو دارند انگار، در کنار چشم باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخها سبز و بلند خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ سر به تعظیم تو دارند انگار،
سهیل نفیسی بود و اسم این آهنگ دگر میلاد بود. اما بریم ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با یک گزارش دیگه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنامه‌نگارای ایران خواسته که با دو شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی و بخش فارسی صدای آمریکا مصاحبه نکنند. در این زمینه اطلاعیه ای صادر شده و دستاندرکاران رسانه ها از مصاحبه، مساعدت خبری یا هر نوع ارتباط با این شبکه ها برحذر داشته شدند. از شاهین بشیری همکارم بیشتر بشنویم.
روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهالی رسانه خواست از هر گونه ارتباط با شبکه‌های خبری به گفته این روابط عمومی معاند اجتناب کنند. در این اطلاعیه با اشاره به شبکه‌های بی بی سی و وی او ای تأکید شده که جنگ رسانه‌ای و همه‌جانبه نظام سلطه جهانی علیه ایران راه افتاده و نباید هیچ همکاری با آنها داشت. امید حبیبی نیا کارشناس رسانه‌ها در مورد این دستور روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است.
همیشه قبلا هم سابقه داشته، یعنی اون زمانی هم که من در مرکز تحقیقات صدا و سیما بودم همیشه آمارهای نظرسنجی هایی که خود صدا و سیما از مردم میکرد، درصد نارضایتی مردم از اخبار به خصوص خیلی بالا بود، یک چیز در حدود 55% تا 60% بود. طبعا الان با توجه به این اتفاقات جدیدی که داره میفته و دسترسی بیشتر مردم به انواع رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های تصویری، طبعا میزان نارضایتی از اخبار صدا و سیما بیشتر شده. بنابراین میخوام کانال‌های ارتباطی مردم، حالا مردم به نمایندگی از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران که اخبار و اطلاعات رو به رسانه‌های دیگه ممکنه برسونن و با اونا همکاری بکنن، جزء در واقع چیزهای معمول کار روزنامه‌نگاری هست که خب همه روزنامه‌نگاران با هم دیگه ارتباط دارن و باید با هم دیگه مبادله بکنن، با هم دیگه کمک بکنن. این چیزایی هستش که اصلا جزء اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای هست، یعنی اگر دولتی موظف بکنه روزنامه‌نگارانش رو که از این اصول عدول بکنن، این اصول در واقع کار روزنامه‌نگاری زیر سوال رفت. طبعا حالا دولتی که بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان رو داره از نظر آزادی بیان، خب به هیچ در واقع تعهد بین‌المللی و حتی تعهد بر اساس قانون اساسی خودش هم پایبند نیست.
اما گذشته از جنبه رسانه‌ای این دستور روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اگر به جنبه حقوقی آن توجه کنیم، سوال‌هایی برایمان پیش می‌آید، از قبیل آنکه یک روابط عمومی فرعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیا از این توان قانونی برخوردار است که برای رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی تعیین تکلیف کند؟ مهرنگیز کار، کارشناس حقوقی در این زمینه، به رادیو فردا میگوید:
به طور کلی ما در این مورد قانون خاصی نداریم مبنی بر ممنوعیتی که در این خبر آمده و یک چنین دستوراتی از طرف مقامات اداری در هر کشوری نقض قانونه و در هر جای دنیا که خواستن حکومت‌ها این محدودیت رو برای رسانه‌ها به وجود بیارن، از باب نقض آزادی مطبوعات همیشه بحران‌های بسیار زیادی به وجود اومده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ما چنین قید و محدودیتی نمی‌بینیم.
به نظر می رسد مسئولان مطبوعاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی با توجه به استقبال مردم از رسانه‌های خارجی در صدد تدوین راهکارهایی هستند تا توجه مردم را به سمت رسانه‌های داخلی معطوف کنند و شاید اطلاعیه روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همین نوع تدابیر باشد.
اما توی روزنامه‌های امروز صبح تهران چه خبرایی منتشر شده؟ تیترای درشت، گزارش‌های خاص یا موضوعی مشترک کدومان؟ اگه فرصت نکردین روزنامه‌تون رو تهیه کنین، همراه ما بمونید.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو، صبحت بخیر.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر روزنامه‌های پنجشنبه با یک نگاه کلی چه موارد مشترکی توشون دیده میشه؟
امروز یکی از عناوین مشترک روزنامه‌ها که در روزنامه‌های تهران امروز، جهان صنعت و جمهوری اسلامی و برخی دیگر از روزنامه‌ها منتشر شده، اعلام نرخ تورم هست. البته این بار از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که به نوشته روزنامه تهران امروز، این سازمان و رئیسش آقای بهروز مرادی روز چهارشنبه نرخ تورم در خرداد ماه سال 90 رو 15.4% اعلام کرده و این در حالی که روزنامه های جهان صنعت و جمهوری اسلامی انتقاد کردن از سردرگمی آماری در کشور و تاکید کردن که بیشتر بانک مرکزی آمارهای نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی رو اعلام می‌کرد، بعد قرار شد مرکز آمار اعلام بکنه، اما این بار سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها که یک نهاد کاملا دولتی هست، این نرخ رو اعلام کرد.
توی بعضی از روزنامه‌ها دیدم در مورد صحبت‌ها و تاکیدهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی مواردی نوشتن در مورد ایجاد محدودیت در نشر کتاب.
بله، روزنامه‌های کیهان، جمهوری اسلامی، رسالت و جامعه جمع که تقریبا همشون در شمار روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم محسوب میشن، امروز سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت نشر کتاب در ایران رو در عناوین اصلی خودشون منتشر کردن و از قول ایشون تأکید کردن که باید برای عرضه کتاب سالم و همچنین جلوگیری از ورود کتاب‌های مضر در بازار نشر ایران مسئولین وزارت ارشاد اسلامی فعالیت‌های تازه‌ای رو تدارک ببینن. البته دو روزنامه کیهان و رسالت همزمان با سخنان آقای خامنه‌ای و همچنین اخباری که از ناامنی‌های اجتماعی در ایران منتشر شده، این دو موضوع رو به هم گره زدن. روزنامه کیهان خواستار میکروب زدائی از عرصه فرهنگ شده و تمام مشکلات ناامنی‌های اجتماعی رو انداخته گردن بحث تهاجم فرهنگی که مورد حمایت آقای خامنه‌ای هست، و روزنامه رسالت هم در سرمقاله‌ای به قلم آقای محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش در دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده که این سخنان و همچنین وضعیت فعلی کشور نیازمند آماده باش فرهنگی هست.
در مورد ادامه بازنشستگی استادان دانشگاه ها چه مواردی دیدی که تو روزنامه ها نوشته شده باشه؟
روزنامه های آرمان و شرق گزارش هایی در این باره منتشر کردن که به رغم دستور دو هفته پیش آقای احمدی نژاد به وزرای علوم و همچنین بهداشت درباره توقف بازنشستگی استادان دانشگاه و همچنین توقف اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه، همچنان این مسائل در این دو وزارتخانه پیگیری میشه. روزنامه شرق در این باره نوشته که سرنوشت سه دستور آقای احمدی نژاد سرنوشت عجیبی بوده، به این دلیل که حتی معاون وزیر علوم آقای غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی وزیر علوم، هم در مقابل اظهارات و دستور ایشون ایستادگی کرده و گفته ما نه تنها از این پس همچنان استادان دانشگاه رو بازنشسته میکنیم، بلکه تفکیک جنسیتی رو هم و در تمام دانشگاه‌ها و همچنین در مراکز استان‌های مختلف به اجرا خواهیم گذاشت.
شهرام رفیع‌زاده، باز هم باهات هستیم تا آخر صبحانه با خبر، تا سری بزنیم به شهرهای مختلف در ایران.
سپاسگزارم، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
و خبرهای تازه در زمینه هنر و فرهنگ و ادبیات چی؟
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، این روزا تئاتر خیلی خبرساز شده و میشه گفت که بقیه فعالیت هنری رو تقریبا تحت شعاع قرار داده. مثلا اجرای نمایش دیوان تئاترال که اثر معروف محمود استاد محمد هستش از امروز شروع میشه.
بله، همونطور که شما گفتین، به دلیل برگزاری 15مین جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی، تئاتر خبرساز هست. حالا جالب هستش که دیوان تئاترال یکی از نمایش‌های بسیار معروف تئاتر ایران هستش که همونطور که شما گفتین محمود استاد محمد نوشته، که هم بازیگر و کارگردان بسیار قدیمی است، از دهه 40 سنت‌های تئاتر ایران رو با تئاتر مدرن به اصطلاح تلفیق می‌کنه، بسیار مهارت داره. این نمایش رو احسان حاجی پور کارگردانی کرده و همونطور که شما گفتین از امروز اجراش آغاز میشه در سالن اصلی تالار مولوی. دیوان تئاتر در واقع داستانش در یک ناکجا آباد میگذره، یک موزیکال هست و به همین دلیل بسیار جذاب هست. فضاش یک فضای سورئال هست. آن یک قحطی است که در یک روستا رخ میده و شخصیت های مختلفی که در روستاهای ایران هستند در تئاتر ظاهر میشن و پسری عاشق دختری میشه و طی ماجراهای پی میبره که عشق فرهاد به شیرین به اصطلاح عشق واقعی نبوده. یکی از زیبایی های این نمایش این هستش که ضرب المثل ها، افسانه های قدیمی بسیار درش هست و در واقع این نمایشی است که از نظر به اصطلاح متن بسیار نمایش جالبی است.
شما به جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی اشاره کردین، چه نمایشی امروز روی صحنه میره؟
بله، این جشنواره همچنان ادامه داره و امروز در سالن‌های وحدت، چهارسو، قشقایی، سایه، کارگاه نمایش و تماشاخانه سنگلش و تالار هنر و تالار محراب نمایش‌های مختلفی به صحنه خواهد رفت. یکی نمایش ساوری مولاگایه به کارگردانی یون کوانگلی از کره جنوبی هستش، که یکی کابوکی مونیا ریو، نمایش بسیار معروفی است از کشور ژاپن که آقای تاکاکو کارگردانی میکنه. نمایش راکس سامو هستش که ازبکستان هست و نمایش بازی سلطان سیاه هستش که محمد جواد کبودر آهنگی کارگردانی میکنه. و نمایش بسیار معروف مجلس شبیه لیر بیچاره هست که در واقع الهامی است از نمایش بسلا شاه لیر شکسپیر به کارگردانی حسین جمالی. بعد شهرآشوب هست که به کارگردانی داوود فتحعلی بگی، شاهزاده و ملکه، همچنین نمایش نوروز و پیروز که جواد انصافی کارگردانی میکنه. این نمایش ها امروز در تئاتر که اسپورت هم اجرا خواهند شد.
بریم سراغ بقیه هنرها بعد از تئاتر. تاریخ برگزاری 10مین دو سالانه سفال سرامیک اعلام شده، چه زمانی هست؟
22 مهر ماه تا 30 آبان ماه در موزه هنرهای دینی امام علی در 6 بخش برگزار خواهد شد. بخش حجب، بخش هنرهای کاربردی، بخش تکنیک‌های ویژه، بخش نقش برجسته و طراحی سرامیک، و بعد هم قرار است که بعضی از آثار برجسته میراث فرهنگی هم در زمینه چیدمان به استاد ارائه بشه. بعد آقای بهزاد اجدری که دبیر این دو سالانه هستند گفتن که ما از دو مهمان خارجی هم دعوت کردیم که شرکت بکنن، اسامیشون هنوز اعلام نکردن، اما گفتن که این مهمانان قراره که کارگاه‌های آموزشی برقرار بکنن و به اصطلاح علاقمندان بتونن که تکنیک‌های خارجی رو هم یاد بگیرن. و بعدم گفتن که در سال گذشته داوران درباره همه بخش‌ها داوری می‌کردن، حالا گفتن که این دفعه داوری رو تخصصی خواهیم کرد و در هر بخشی داور مجزا خواهیم گذاشت.
متشکرم فرج سرکوهی، باهاتون خدافظی می‌کنم تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم با شما خدافظی می‌کنم تا برنامه بعدی.
اگه ورزشکار یا ورزش دوستین یا اگه دنبال می‌کنین خبرهای ورزشی رو، تازه‌ترین‌ها رو باید با صدای آشنای حبیب روشنزاده بشنویم.
دنیای ورزش. به دنبال اعلام مثبت بودن نتیجه آزمایش دوپینگ دو عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران از سوی آژانس جهانی ضد دوپینگ وادا، دبیر فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی از امکان توطئه خبر داد. عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی اظهار داشت ممکن است توطئه‌ای در کار بوده.
فکر می‌کنم آگاهانه هم ستاد دوپینگ و هم فدراسیون پزشکی و هم فدراسیون کشتی اینو پیگیری کنه، چون امکان داره یه توطئه‌ای در کار باشه.
دبیر فدراسیون کشتی ضمن نام بردن از کشورهای چون جمهوری آذربایجان و روسیه به عنوان مافیای کشتی، اضافه کرد آنها در فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا نفوذ زیادی دارند و می‌توانند به کشتی ایران ضربه بزنند. اما محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران ضمن رد سخنان دبیر فدراسیون گفت این حرف‌ها مانند بهانه گرفتن از داوری پس از شکست در مسابقات است. نام دو کشتیگیر متهم به دوپینگ اعلام نشده، ولی به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی این دو فرنگیکار وزن 95 کیلوگرم اردوی تیم ملی ایران را ترک گفتند. تیم فوتبال مجمع الجزایر مالدیو قرار است امروز وارد تهران شود تا روز شنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی فوتبال ایران برود. این مسابقه نخستین بازی دو تیم در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل است. در گذشته ایران و مالدیو 4 بار با هم روبرو شده و ایران با مجموع 37 گل در این بازی ها به پیروزی رسیده است. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا که در آرژانتین جریان دارد، تیم ملی فوتبال اوروگوئه با پیروزی 2 گله مقابل پرو جواز ورود به فینال مسابقات را دریافت کرد. فینالیست دیگر کوپا آمریکا یکی از دو تیم ونزوئلا یا پاراگوئه خواهد بود. مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس، معتبرترین رقابت در جهان دوچرخه سواری، مرحله 7ام خود را در مسافت 179 کیلومتر پشت سر گذاشت و دوچرخه سوار نروژی بواسون هیگن فاتح آن شناخته شد. اما در مجموع 17 مرحله تیشرت زرد را که علامت پیشتازی در تور دو فرانس است، توماس وکلر فرانسوی همچنان در اختیار دارد. Thomas Vogler won't lose that. He keeps his maillot jaune and he'll fight to the line to save every single second of it. مرحله 18ام تور دو فرانس قرار است امروز در مسافت 200 کیلومتر برگزار شود. ولی بارش برف سنگین و یخبندان در منطقه کول دو گالیبیه در بلندترین نقطه کوههای آلپ برگزاری این مرحله را زیر سوال برده است. و در جهان بسکتبال، یاو مینگ، بسکتبالیست معروف چینی و عضو تیم هیوستون راکتس آمریکا، با بسکتبال خداحافظی کرد. او که 30 سال دارد و با 2 متر و 29 سانتی متر قد بلند قامت ترین بسکتبالیست در آمریکا بود، در دو فصل گذشته به علت آسیب دیدگی پا بیشتر روی نیمکت ذخیره های هیوستون راکتس نشسته بود. یاو مینگ طی 8 سال 8 بار در تیم ستارگان بسکتبال آمریکا نیز بازی کرد.
رادیو فرداست.
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که رأس ساعت 7:30 صبح به وقت ایران وارد نیمه دومش میشه. سلام دوباره بر شما، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید، پنجشنبه خوبی رو بگذرونید در 30th روز از تیر ماه. آزاده اسدی هستم و تو یک ساعت آینده‌ای که باقی مونده از صبحانه با خبر شما رو همچنان همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. نوشین سید حسینی همکارم در بخش خبری اومده تو استودیو، آماده است برای خوندن تازه‌ترین خبرها.
متشکرم آزاده. مسئولان اروپایی روز پنجشنبه از توافق آلمان و فرانسه بر سر جزئیات دومین بسته کمک مالی به یونان خبر دادند. این توافق در پی انجام دیداری 7 ساعته در روز چهارشنبه میان نیکولا سارکوزی و آنگلا مرکل رؤسای جمهور فرانسه و آلمان در برلین پایتخت آلمان حاصل شد. این دو کشور بزرگترین قدرت‌های اقتصادی در میان کشورهای اروپایی عضو یورو محسوب می‌شوند و نقش مهمی در بسته کمک مالی به یونان دارند. روز پنجشنبه سران 17 کشور عضو یورو واحد پول اروپایی در نشستی اضطراری در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم می‌آیند تا به بررسی بحران مالی یونان و جلوگیری از سرایت آن به دیگر کشورهای این اتحادیه از جمله ایتالیا و اسپانیا بپردازند. مقام‌های فرانسه روز چهارشنبه امکان اقامت معمر قذافی رهبر لیبی در کشورش را مشروط به کنارگیری او از قدرت دانستند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با تلویزیون آن کشور دور شدن معمر قذافی از صحنه سیاسی لیبی را پیش شرط تحقق این گزینه توصیف کرد. امکان اقامت معمر قذافی در لیبی او را از خطر محاکمه توسط دادگاه بین‌المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت رها می کند. عبدالعاطی العبیدی وزیر امور خارجه لیبی در واکنش به این اظهارات کنارگیری رهبر لیبی از قدرت را از موضوعات مطرح فعلی ندانست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما را با اکثریت آرا تصویب کردند. به گفته شماری از نمایندگان، قانون فعلی صدا و سیما متعلق به سالها پیش است و نیاز به بازبینی دارد. بر اساس پیشنویس این طرح، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما که وظیفه اش تاکنون صرفاً محدود به تذکر دادن به رئیس سازمان صدا و سیما بوده، باید به عنوان ناظر در جلسات هیئت مدیر شرکت کند. در بخش دیگری از این پیشنویس، رئیس این سازمان موظف به اجرای مصوبات هیئت امنا و دادن گزارش‌های سه‌ماهه به شورای نظارت و هیئت امنا است. آمریکا روز چهارشنبه از اعمال محدودیت نسبت به سفرهای داخلی سفیر آن کشور در داخل سوریه انتقاد کرد. هایده برونک فولتون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به دستور وزیر خارجه سوریه به دیپلمات‌های آمریکا و فرانسه گفت که با توجه به محدودیت فعالیت رسانه‌های مستقل و نیروهای مدافع حقوق بشر در سوریه، ارزیابی وضعیت در آن کشور وظیفه دیپلمات‌های خارجی است. وزارت خارجه سوریه پیشتر به سفیران آمریکا و فرانسه هشدار داده بود بدون مجوز از دمشق خارج نشوند و سرپیچی از این دستور را موجب اعمال محدودیت بیشتر برای سفر سفیران کشورهای خارجی در داخل سوریه دانسته بود. گوران هادیج، آخرین متهم فراری جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، در سربستان دستگیر شد. هادیج رهبر نیروهای سرب در شرق کرواسی بود که به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دادگاه بین المللی قرار گرفته است. 2 ماه پیش دولت سربستان راتکو ملادیچ رهبر نیروهای سرب در جنگ داخلی بوسنی را بازداشت و به دادگاه بین المللی تسلیم کرد. محاکمه راتکو ملادیچ در دادگاه بین المللی لاهه در جریان است. خشکسالی بی سابقه در شاخ آفریقا حدود 10 میلیون نفر از ساکنان چندین کشور در این بخش از آفریقا را در خطر گرسنگی قرار داده است. سازمان ملل متحد 2 منطقه جنوبی سومالی را رسما مناطق قحطی زده اعلام کرد. وضعیت در جنوب سومالی که حدود 3 میلیون نفر از شهروندان آن کشور را در خود جای داده بسیار وخیم است و به گفته مسئولان سازمان ملل خطر گرسنگی و مرگ این منطقه را تهدید می‌کند. بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل برای کمک به ساکنان منطقه، بودجه 800 میلیون دلاری باید در نظر گرفته شود، ولی تاکنون بخش کوچکی از این مقدار توسط کشورهای غربی پرداخت شده. و خبر آخر این که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید محمود احمدی نژاد با وعده‌های غیرعملی زمینه نارضایتی از حکومت را گسترش می‌دهد. آقای توکلی روز چهارشنبه با انتشار یادداشتی در سایت الف در سایت الف برخی وعده های رئیس دولت ایران را غیر عملی و بدون در نظر گرفتن قانون و عقلانیت ارزیابی کرد.
نوشین سید حسینی، متشکرم. حدود 25 دقیقه دیگه تو بخش سوم باز هم باش همراه میشیم. سیصد تن از فعالان مدنی و سیاسی خواستار پایان درگیری ها در شمال غرب ایران بین سپاه و پژاک شدند. محدودیت بیشتر برای نشر کتاب، موضوع سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی. ادامه بازنشستگی استادان دانشگاه ها برخلاف دستورات محمود احمدی نژاد. و آینده یورو اتحادیه اروپا در نشست امروز بروکسل بین 17 نماینده کشورهای عضو یورو. ادامه بدیم با خبرهای تازه درباره درگیری‌ها در مرز عراق و ایران که این روزها خبرش مدام به روز میشه. اگه یادتون باشه سپاه پاسداران اعلام کرده بود که مقر پژاک رو در شمال غرب ایران توی یک درگیری جدی نابود کرده. سپاه پاسداران گفته که در ادامه این درگیری با گروه پژاک در شمال غرب ایران روز چهارشنبه تعداد دیگه ای از اعضای این گروه کشته شدند. همزمان به گفته پژاک و مقام‌های دولت اقلیمی کردستان عراق، سپاه به منطقه کوهستانی قندیل در داخل کردستان عراق حمله می‌کنه. در همین حال حدود 300 نفر از فعالان مدنی و سیاسی توی نامه‌ای سرگشاده خواستار پایان هر چه زودتر این درگیری‌ها شدند. شیرین فامیلی از حسن نائب‌پاشه مدافع حقوق بشر و از امضا کننده های این نامه پرسیده که آیا جمهوری اسلامی حق برخورد با این گروه مسلح رو نداره؟
از نظر حقوق بین الملل این عملا پذیرفته شده هست که کشوری بتونه از خودش دفاع کنه، ولی که در این حال حقوق دانان بین الملل تاکید بر این دارند که کشورها این مسئولیت رو دارند که در ارتباط با نیروهایی که با اون برخورد میکنن واکنش متناسب نشون بدن و سعی بکنن که تضادها رو به تدریج حل بکنن. این مسئولیت در برای حاکمیت ها به مراتب بیشتر هست تا گروه های مخالف مسلح اون. متاسفانه در مورد جمهوری اسلامی ما شاهد چنین پدیده‌ای در این ده ها سال نبودیم و بسیاری از مسائلی که در جامعه ما هست نه تنها حل نشده بلکه تشدید پیدا کرده و از جمله مسئله همیهنان کرد ما هست در غرب کشور. دانه وقتی که درگیری های نظامی به وجود میاد غیر نظامیان لطمه میخورند و ما متاسفانه شاهدیم که در این دور غیر نظامیان کردستان عراق علاوه بر برای کردستان ایران لطمه خوردن. یعنی ابعاد قضیه از این منطقه ایران داره فراتر میره، چه بسا این دور تازه ابعاد گسترده‌تری پیدا بکنه به خاطر اینکه یک قانون بین المللی رو عملا نقض کرده. یکی از مقامات نظامی از این صحبت کرده که هفته گذشته که حق خودش میدونه که به کردستان عراق نیروهای نظامی ایران بروند و تعقیب بکنن. نیروهای پژاک رو در صورت این حق به هیچ وجه داده شده نیست، هیچ مرجعی در واقع این حق رو ندادیم، حق خودخوانده هست عملا تر بکنه.
شما هم فکر میکنید اونطور که در بیانیه اومده هدف جمهوری اسلامی از این درگیری ها علاوه بر از بین بردن مخالفان مسلح خودش به نمایش گذاشتن قدرتش در سرکوب مخالفان داخلی هم هست؟
شاید محافلی در سپاه، در نیروهای نظامی و انتظامی کشور این محافل فکر میکنند که شاید از این طریق بتونن جنبش اعتراضی وسیعی که در کشور وجود داره و همه بخشای کشور رو گرفته بتونن از این طریق در واقع کندش بکنن، ولی من فکر میکنم که نهایتاً چاره‌ای ندارند و اینجور اقدامات هم عملاً به ثمر نخواهد رسید.
چه پیشنهاد و راهکاری برای پایان دادن به این درگیری ها مورد نظر امضا کنندگان بیانیه است؟
اقدام اولیه و عاجل این هستش که این فعالیت ها پایان بیابه، این عملاً حضور در خاک کشور دیگه پایان بیابه، در خود خاک ایران هم باید باب مذاکره و گفتگو رو از همین الان گشود. در بسیاری از کشورها نیروهای حاکم سعی میکنن با مخالفان خودشون از جمله مخالفان سلح وارد گفتگو بشن و برای راههایی رو بیابن، چاره جویی بکنن. شاهد هستیم در افغانستان چنین پدیده ای رو، شاهد بودیم در عراق همچنین پدیده ای رو، شاهد بودیم در کشورهای مثل انگلستان با مخالفان خودش در ایرلند شمالی و همچنین اسپانیا با جدایی طلبان باسک که چگونه سعی کردن به تفاهم برسن. ولی کن ما متاسفانه در ایران چنین پدیده ای رو شاهد نیستیم و خب بیم اون میره که با توجه به مسائل که در بحرین، سوریه، یمن میگذاره، جمهوری اسلامی در واقع بود جدیدی رو قضیه بحران بین المللی در منطقه بده و امیدواریم که خب چنین نشود با کوشش و هوشیاری تمام فعالان حقوق بشر و مدنی در ایران.
حدود 300 نفر از فعالای مدنی و سیاسی نامه‌ای نوشتند و خواستار پایان هر چه زودتر درگیری‌ها در شمال غرب ایران شدند بین سپاه پاسداران و گروه پژاک. شیرین فامیلی از حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر و امضا کننده های این نامه در این زمینه سوال می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و الان میخواییم براتون یک موسیقی پخش کنیم، یک ترانه ایرانی از یک خواننده که طرفدارای خاص خودش رو داره و خواننده نام‌آشنای موسیقی پاپ ایران هم محسوب میشه که با ترانه مشکی رنگ عشق مشهور شد. ما برای طرفدارای رضا صادقی چند روزیه که از اون حتما یک مورد رو پخش میکنیم. دلیل بودن رو بشنویم از رضا صادقی.
دلیل بودنم اینه که بودن با تو شیرینه، چشام درگیر چشمات، چشات ما رو نمیبینه. ببین حال دلم خوش نیست، یه چیزی بی تو کم دارم، نمیتونم بگم باشی، نه از تو چشم بردارم بردارم بردارم. همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، میتونم بگم حتی دوچار فهم و هزیونم، که با تو زیر یک سقفم، نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم که دوست دارم این رویای میرم. یه جورایی تو رویای همین که دل به من بست، میخوام این مهر دیوونه بمونه روی پیشونی، بذار باور کنه دنیا من و تو توی زندونی. دیگه خسته تر از خونم، بگم تنهامو میتونم، نه عشقم من کم آوردم، سر از پامو نمیدونم. میخوام که فکر کنی بچم، بهانه گیرم و لجبات این پایان بی رویا، خیالت باشه یک آقا. همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، میتونم بگم حتی دوچار فهم و هزیونم، که با تو زیر یک سقفم، نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم که دوست دارم این رویای بیرحمم.
یکی از آخرین ترانه های رضا صادقی رو شنیدید، دلیل بودن. گزارشی میخواییم پخش کنیم الان براتون که شاید بیشتر برای کتاب خونا، نویسنده ها و ناشرا مهم باشه. تا به حال مدام درباره سانسور کتاب و واکنش ها به این موضوع در ایران شنیدین، درباره مشکلاتی که نویسنده ها و مترجم ها حتی برای پیدا کردن کلمه دارن، برای نوشتن سطر و جمله های یک کتاب و سختگیری های روزافزون وزارت ارشاد برای دادن مجوز نشر. حالا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توی دیداری با مسئولان کتابخانه‌های بزرگ و عمومی و تعدادی از کتابدارا تیراژ کنونی کتاب در ایران رو شایسته یک کشور 75 میلیونی ندونسته، اما آقای خامنه‌ای همینطور بر ایجاد محدودیت‌های بیشتر در نشر کتاب هم تاکید کرده. فریدون زرنگار درباره این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای گزارشی تهیه کرده.
آیت الله خامنه‌ای با ابراز نارضایتی از پایین بودن تیراژ فروش کتاب و کتابخانی روز چهارشنبه تأکید کرد که کتاب‌های به گفته او مضر نباید انتشار و در اختیار کتابخانان قرار گیرد. آرش عبدالعظیمی پژوهشگر ادبیات درباره سخنان آقای خامنه‌ای می‌گوید:
من فکر می‌کنم ایشون می‌خوان خودشونو تبرئه کنن و اینقدر تبلیغات و اینقدر سرصدایی که الان روی این قضیه هست، این همه ناراحتی که قصر روشن فکر ما توی جامعه داره هی داد میزنه، میگه که آقا این وضعیت کتاب خیلی ناجوره، الان کتاب فروشی توی کریم خان یه مدت روی زوم کردن، یکی یکی دارن انتشارات کتاب فروشی های اونجا رو تعطیل میکنن، کلا پاتوقای فرهنگی رو دارن مورد حمله قرار میدن. آقای خامنه‌ای میخواد خودش رو مبرا کنه، بگه که من در جریان نیستم، این اتفاقات داره جای دیگه ای صورت میگیره. توی صحبت خودشون اگه دقت کنین باز میگن که کتاب مضر، یعنی ایشون باز در روی بحث ممیزی دارن تاکید میکنن. بزرگترین ایرادی که سر راه ما کتاب ما وجود داره، سر راه نشر ما وجود داره، ممیزیه. توی ایران نویسنده های جوان، نویسنده هایی که ایده های نو دارن، حرف نو دارن، معمولا فرصت چاپ پیدا نمیکنن. خواننده ایرانی هم به خاطر عدم اعتمادی که به کتاب پیدا کرده، به خاطر سانسور، فکر میکنه که هر کتابی که الان به دستش میرسه کتاب سانسور شده است، از ممیزهای مختلف رد شده و به کتاب اطمینان نمیکنه.
آیت الله خامنه ای در دیدار خود با اهل کتاب میگوید با توجه به سطح باسوادی در ایران، کتابخوانی در سطح پایینی قرار دارد. آرش عبدالعظیمی میگوید باید دید منظور از باسوادی چیست و چه ارتباطی باسوادی با کتابخوانی دارد.
آقای خامنه‌ای که اشاره میکنن به جمعیت بالای باسواد ما، باید بشینیم یه تعریف به نظر من برای سواد توی جامعه در نظر بگیریم. سواد آقای منظور فقط خوندن و نوشتنه یا سواد درک ادبی، سواد بصری؟ چه سوادی منظور آقای خامنه‌ای که میگن جمعیت ما باسواده؟ بله، جمعیت ما خوندن و نوشتن بلده، ولی آیا توی مدرسه کتاب خوندن به عنوان یه فرهنگ به این جمعیت واقعا آموزش داده شده؟ به عنوان یه ارزش توی خانواده جا افتاده کتاب خوندن؟ جا نیفتاده. به نظر من توی کشور ما بیشتر مردم شفاهی هن. یعنی ادبیات ما هم از گذشته ادبیات شفاهی بیشتر سینه به سینه منتقل شده تا اینکه مردم با بخوام برن دنبال مطالعه، که هم وقتگیرتر بوده هم سخت‌تر بوده. الان اومدن مثلا توی اتوبوس‌ها یه سری کتاب گذاشتن، کتابای جیبی که شما بخونی و بعد دوباره بذاری همونجا سر جاش نفر بعدی استفاده کنه. شما وقتی سراغ این کتابا میری میبینی که اکثرا کتابایی که توسط چند تا انتشارات خاص تحت چند تا عنوان خاص و همه مذهبیه، همه در مورد زندگی اولیا و پیامبران و چیزایی که بیشتر سر رادیو تلویزیون، ولی چیزی نیست که بخواد جوون ما رو جذب کنه یا اینکه چیزی باشه که واقعا مردم به اون احتیاج دارن.
رهبر جمهوری اسلامی نقش کتابداران برای راهنمایی کتابخانه‌ها را مهم دانسته و مهمترین و سنگین‌ترین وظیفه در کتابخانه‌ها را بر عهده کتابداران می‌داند. به باور آرش عظیمی اما دادن این چنین اهمیتی به کتابداران محدود کردن حق کتابخانه‌هاست.
به کتابدار توصیه میکنه که شما بهترین مرجع هستین که به خواننده بگین که چی باید بخونه، خواننده رو پایین میاره در این حد. وقتی شما اولا که هر کتابی رو اجازه چاپ بهش نمیدین، هر کتابی اجازه ترجمه بهش نمیدین، رو هر کتابی تبلیغات خاص خودش رو میکنین، توی کتابخونه هم حتی دوباره میخواید خواننده‌تو رها نکنی، دنبالش بری و اونجا هم بهش اعمال نظر کنی که آقا اینو نباید بخونی، این اسمش مضره و این اسمش خوبه، و باز اونجا داری تفکیک میکنی اینا رو از هم، در نتیجه فقط میمونه سلیقه شما. خیلی موقعا کتاب چاپ میشه، بعد از کتابخونات میاد دوباره جمع‌آوری میشه، ناشر کلی خود ضرر میکنه سر این قضیه، هم انتشارات ضرر میکنه هم نویسنده ضرر میکنه. حق تألیف پایین نویسنده است که معمولا تو چاپ اول دوم به نویسنده چیزی واقعا تعلق نمیگیره. در اونم قوانین جدیدی که گذاشتن، هر ناشری میتونه حداکثر فکر میکنم که 5 عنوان کتاب پشت ممیزی ارشاد داشته باشه، یعنی اگه در سال بالای 5 عنوان کتاب معرفی کنه به وزارت ارشاد و این رد بشه از ممایزی ارشاد، پروانه نشر اون انتشارات کلا باطل میشه شما. ولی بیشترین دلیل پایین بودن تیراژ کتاب و کم اهمیت کردنش میشه.
در همین دیدار وزیر ارشاد در گزارشی به رهبر جمهوری اسلامی آماری مبنی بر افزایش حدود 48% کتابخانه های عمومی و 20 برابر شدن خرید کتاب در 6 سال گذشته داد.
درباره سخنان اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شنیدین در زمینه کتابخونی و همینطور تأکید ایشون بر ایجاد محدودیت های بیشتر در نشر کتاب. فریدون زرنگار در این زمینه گزارش میداد. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 7:49 صبح به وقت ایران. اگر چیزی رو تا الان از دست دادید یا میخواهید مفصل در موردش بخونید یا ببینید و بشنوید، به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. اونجا حتما راحت هم میتونید مطالب مورد نظرتون رو پیدا کنید. یه گزارش دیگه بشنویم. بعد از 6 سال از جریان بحث برانگیز بازنشستگی استادای دانشگاه‌ها توی ایران، سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد این موضوع از حالت سلیقه‌ای قبل خارج شده و گفته که از این به بعد قرار وزرای علوم و بهداشت در مورد بازنشستگی استادان تصمیم بگیرن. از مهداد قاسمفر جزئیات بیشتر رو بشنویم.
تصمیم گیری درباره بازنشستگی استادان به گروهی متشکل از وزیران علوم و بهداشت و هیئت امنای مرکزی این وزارتخانه ها واگذار شده است. این تصمیم پس از آن اعلام می شود که 2 هفته پیش محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به وزیر علوم مخالفت خود را با آنچه که بازنشسته کردن بی‌رویه استادان دانشگاه خوانده بود اعلام کرد. سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره گفته است بر اساس قانون جدید دیگر شاهد رفتار سلیقه‌ای در خصوص استادان دانشگاه ها نخواهیم بود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصمیم این شورا را بر اساس بند 20 قانون برنامه 5 توسعه خواند. این ماده قانونی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را از شمول رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات خارج می‌کند. با این حال منتقدان محمود احمدی نژاد میگویند این تصمیم دیرهنگام صرفاً رفتاری انتخاباتی است. این منتقدان معتقدند در حالی که بزرگترین موج بازنشستگی و اخراج استادان پس از انقلاب فرهنگی در دولت‌های 9 و 10 محمود احمدی نژاد رخ داده، علت این تصمیم تنها ایجاد نوعی همدلی و همراهی در میان اساتید با دولت در ماه‌های منتهی به انتخابات بعدی است. پیش از این بارها هر دو وزیر علوم محمود احمدی نژاد نظرات بسیار صریحی درباره بازنشستگی استادان غیر همسو به گفته آنان بیان کرده بودند. هم در دوره وزارت محمد مهدی زاهدی در دولت 9 و هم در زمان وزارت کامران دانشجو در دولت 10 ده ها استاد دانشگاه بازنشسته یا از کار برکنار شدند. علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس در واکنش به این تصمیم تازه گفته است ما در دانشگاه علامه طباطبایی اساتید برجسته و خوبی داشتیم که متاسفانه خانه نشین شدند و الان تعجب میکنم که چرا با وجود سالها تذکر و مخالفت مجلس رئیس جمهور اکنون به فکر این موضوع افتاده است. او افزوده تصور میکنم این برخورد جدید ایشان شعارگونه است. در روند بازنشستگی استادان در 6 سال گذشته دولت محمود احمدی نژاد همواره مدعی بود که استادان بازنشسته شده همگی به سن بازنشستگی رسیده بودند. اما بسیاری از این استادان می گفتند که بازنشستگی آنها به اجبار صورت گرفته است و از این رو اقدام به بازنشستگی استادان غیر معمول و سیاسی توصیف می شد.
تصمیم گیری های تازه در مورد بازنشستگی استادان دانشگاه ها. این موضوع گزارش مهداد قاسمفر بود از رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
سرهنگ آلیور نورس با گرد آوردن شماری از ایرانیان تبعیدی و نیز شماری از اسرائیلی ها و دلالان اسلحه طرح نزدیکی با جمهوری اسلامی را از راه فروش سلاح های آمریکایی اسرائیل به تهران ریخت.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
از همینجا ماجرایی آغاز شد که بعدها رسوایی ماجرای کنتراها نام گرفت.
5 شنبه‌ها 7:30 به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
از طرفدارای این برنامه هستید از دست ندید این برنامه رو، همین امشب میتونید اون رو بشنوید، یکی دیگه از قسمت‌های راهروان مهر و کین رو. بریم ادامه بدیم در ساعت 7:54 دقیقه به وقت ایران با موضوع اقتصادی صبحانه با خبر رو ادامه بدیم. تا چند دقیقه دیگه البته وارد نیمه سوم میشیم که میتونید در اون نیمه هم گزارش‌ها و گفتگوها و البته خبرهای تازه رو بشنوین. نشست فوق‌العاده رهبران 17 کشور عضو منطقه پولی اروپا که همین امروز برای نجات یونان از خطر ورشکستگی در بروکسل برگزار میشه، برای آینده یورو و اتحادیه اروپا اهمیت بسیار حیاتی داره. برای همین هم این موضوع شد موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما توی صبحانه با خبر.
اقتصاد روز.
سلام بر فریدون خواهند، امیدوارم که روزتون رو خوب شروع کرده باشید.
متشکرم خانم اسدی، سلام میکنم به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواهند، نشست فوق‌العاده امروز سران منطقه یورو یک بار دیگه به پرونده بدهی های یونان اختصاص پیدا کرده. چرا دوباره این پرونده مشکل آفرین شده؟
این روزا در رسانه‌های اروپایی عبارت تراژدی یونانی زیاد دیده میشه. وضعیت مالی یونان از هر نظر به یک تراژدی شباهت پیدا کرده که بعید نیست برای یورو و حتی برای کل اتحادیه اروپا گرون تموم بشه. کشوری رو در نظر بگیرین که 350 میلیارد یورو بدهی خارجی داره، معادل 150% تولید ناخالص داخلیش. ماه می سال گذشته بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول 110 میلیارد یورو اعتبار در اختیار این کشور قرار دادن به این امید که آتن روی پای خودش بیسته و برای مقابله با تعهدات مالیش بتونه به صورت عادی از بازار پول قرض کنه. این خوشبینی تحقق پیدا نکرد و در حال حاضر قرار هست که 110 میلیارد دیگر در اختیار آتن قرار بگیره، به شرط اینکه یونانی ها یک برنامه سفت و سخت ریاضت کشی اقتصادی رو به اجرا بگذارن. منتها بر سر پرداخت این اعتبار کشمکش سختی جریان داره بین قدرت های بزرگ اروپایی و اینکه یک چنین بار سنگینی چطور باید تقسیم بشه بین این کشورها. در این میان بازارهای مالی هم حالت عصبی به خودشون گرفتند و ترس از پیشروی به طرف یک بحران پردامنه بیشتر و بیشتر میشه. نشست امروز بروکسل احتمالاً باید راهی پیدا بکنه برای جلوگیری از شدت گرفتن بحران.
به نظر شما این نشست امروز بروکسل میتونه به این بحرانی که در مورد صحبت کردید پایان بده یا دست کم شدتش رو کمتر کنه؟
اگر به مقالات دو سه روز گذشته در رسانه‌های بزرگ اروپا نگاه بیندازیم می‌بینیم که موضوع به پرونده مالی یونان محدود نمیشه. حتی اگر نشست امروز بروکسل بعد از بحث‌های پیچیده فنی بتونه 110 میلیارد یورو اعتبار تازه رو برای یونان دوباره تأمین بکنه، من فکر می‌کنم چیز مهمی عوض نخواهد شد. بحران بعد از یک وقفه کوتاه بار دیگر با شدت بیشتر تکرار میشه. همه میدونن که باید بخش مهمی از بدهی های یونان بخشیده بشه و تازه مسئله مهمتر اینه که بحران مالی به یونان محدود نمیشه. اقتصادهای مهمی مثل اسپانیا و ایتالیا در خطر قرار گرفتن. بنابراین دفع الوقت کردن و به بحثای فنی اکتفا کردن دردی رو دوا نمی کنه. اروپا به یک گفتگوی بزرگ سیاسی احتیاج داره برای اینکه خارج بشه از بحران و احتمالاً پیش بره به طرف وحدت بیشتر.
آقای خواهند، دیشب رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان با هم دیدار داشتن و گفتگو کردن. دلیل این دیدار چی بود؟
اروپای متحد بعد از جنگ جهانی دوم و همینطور منطقه یورو در 11 سال گذشته عمدتاً با اراده آلمان و فرانسه به وجود اومده. با توجه به ابرهای سیاهی که امروز ما می‌بینیم در آسمان اروپا و منطقه یورو جمع شده، آلمان و فرانسه اگر بخوان، اگر اراده بکنن، میتونن بار دیگر اروپا رو به حرکت در بیارن. تردیدی نیست که اتحادیه اروپا بیش از همیشه در خطر قرار گرفته. آینده یورو، پول واحد اروپا هم به صورت جدی زیر پرسش رفته. بنابراین رهبران کشورهای مهم اروپایی به خصوص آلمان و فرانسه تلاش میکنن که بتوانند جلوی فروپاشی منطقه پولی اروپا رو بگیرند.
متشکرم فریدون خاوند، ممنونم ازتون و تا یه برنامه دیگه باتون خدافظی میکنم.
متشکرم خانم اسدی.
همراه ما بمونید تا چند ثانیه دیگه وارد نیمه سوم صبحانه با خبر میشیم، وارد بخش آخر صبحانه با خبر و بیشتر میشنوید در مورد مسائل روز ایران و جهان.